طبق روال چهارشنبه شبها ما در خدمت آقای امیر شهابی نوازنده پیانو کارشناس ارشد موسیقی هستیم که به استودیو تشریف آوردن. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همینطور خدمت همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی به من داده شد تا بتونم در خدمت دوستداران موسیقی باشم.
امیدوارم که سال جدید سال بسیار خوب و موفقیت آمیز باشه برای همه هنرمندان خوب کشورمون. شنوندگان عزیز میدونن که در هر برنامه بخشی داریم که با کارشناس حضوری موضوع خاصی رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. خب آقای شهابی، امشب قراره که درباره چه موضوعی ما بحث و گفتگو داشته باشیم؟
بله، یکی از چالش هایی که به هر حال خود موزیسین ها و کسانی که در حوزه تولید موسیقی فعالیت می کنن، بخش توزیع و نشر آثار موسیقایی هستش که امشب می خواهیم در حوزه مشکلات توزیع و اون چه که به هر حال به عنوان چالش شناخته میشه گفتگو کنیم. منتها قبل از اینکه وارد خود مبحث توضیح و نشر آثار موسیقی بشیم، من یک توضیح مختصری رو جهت استحضار از آن شنونده عرض کنم تا یک کلیاتی رو به هر حال بشناسن تا ببینن چه مراحل پیش تولیدی داره. حالا به صورت استاندارد معمولا وقتی یک ایده ای در ذهن یک آهنگساز شکل میگیره یا یک کسی یا یک کمپانی یک شرکتی سفارش رو به آهنگساز میده، این قدم اول هست برای تولید یک اثر موسیقایی که بعد از اون آهنگساز شروع میکنه به ساخت قطعه. بعد از اینکه قطعه نوشته شد، آهنگ ساخته شد، آهنگساز بررسی میکنه که چه نوازنده هایی برای اجرای اون پارت ها که ما صلحاً به نوت ها پارت میگیم میتونن بهش کمک بکنن و از اونها دعوت میکنه که برای اجرا به استودیو بیان، نوت ها رو تهیه میکنه. و همینطور یکی از مباحثی که چالشی هست در قسمت هایی که لازم هست چند نوازنده در یک زمان به صورت گروهی به هر حال پارتی رو اجرا بکنن، هماهنگ کردن با این نوازنده ها، که همشون فرصت داشته باشن، اون استودیوی مد نظری زمان داشته باشه. این باز یکی از چالش هایی است که معمولا جمع کردن 8 تا 9 تا نوازنده ای که جزو کلاس برتر کلاس A نوازنده هستن خودش باز یک پروسه زمانبریه. بعد از این ضبط ها میرسه به مرحله میکس و مستر کار که به نوعی میتونیم اون رو یک پالایش صوتی در نظر بگیریم. ببینید توی یک مثلا عکسی وقتی که میخواد گرفته بشه، اون عکاس میاد میگه بهتره شما سمت راست بیستی، بهتره اون نفر سمت چپ بیست، اون کسی که وایساده بشینه، برای این که در نهایت اون دید کلی از لحاظ زیبایی شناسی مقبولیت پذیرش برای بیننده داشته باشه. توی میکس و مستر هم همین هست، یعنی با زبان ساده اگر بخوام توضیح بدم، این سازها نسبت به هم تقدم و تأخر پیدا میکنن، بعضی ها میان جلوتر، بعضی ها میرن عقبتر، دامنه فرکانسیشون تعیین میشه که این هم باز یک رشته تخصصیه. بعد از اینکه این کار انجام شد، این شد یک قطعه. وقتی یک اثری به صورت آلبوم قرار هست بیاد بیرون، آهنگساز باید در نظر داشته باشه که یک خط مشی کلی اون آلبوم دنبال کنه و تو یک ژانر خاصی باشه. بنابراین لازمی که چند قطعه ای که همسو هستن در یک سبک رو تولید بکنه که این خودش باز یک مسئله زمانبر و چالشیه. شاید آهنگساز میخواد یک قطعه مثلا تلفیقی برحال چیزی مثلا تار و پیانو توی ذهنش هست، این رو میسازه، نمیتونه این رو کنار یک قطعه الکترونی توی آلبوم قرار بده، یا اگر میخواد قرار بده باید یک خط فکری رو برای شنونده در نظر بگیره. بنابراین مرحله بعد اینی که مجموع قطعاتی که قرار هست توی یک آلبوم کنار هم قرار بگیرند یک روند حرکتی مشخصی رو داشته باشن. بعد از اون میرسه به انتخاب اسم قطعات و اسم آلبوم که این هم به حال جزء مسائلی است که موسیقین‌ها یکم براش وقت میذارن، حساسیت دارن، چون منتقدین معمولا یکی از سوال‌هاشون اینه که شما چرا این اسم رو انتخاب کردید؟
بعد این اسم رو خود آهنگساز انتخاب میکنه؟
بله، اسم آهنگ رو، اسم قطعات خود آهنگساز انتخاب میکنه، مگر اینکه کار سفارشی باشه برای یک فیلمی.
بله.
که میان به صورت اپیزود تعریف میکنن یا به صورت شماره تعریف میکنن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و کار آماده شد، یک آلبوم که میکس و مستر شده، یک روند کلی مشخصی براش تعریف شده، آهنگساز میره سراغ، یا تولید کننده کار میره سراغ یک شرکتی که بتونه از دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز پخش کار رو بگیره. و معمولا اینطوریه که کار به دفتر موسیقی وزارت ارشاد داده میشه توسط شرکت و اونجا باز یک بازبینی انجام میشه. گاهی نیاز هست که اگر موسیقی با کلام بعضی اشعار عوض بشه، یا اگر موسیقی بی کلام هست خود قطعات از لحاظ زمانبندی ممکنه تغییر باشن، یا حتی ممکنه مورد تایید دفتر موسیقی هم نباشه برخی از موسیقی ها و قطعاتی که با کلام هستن شعرشون جدا باید مجوز بگیره، موسیقیشون جدا باید مجوز بگیره، به هر حال پروسه زمانبری هم اونجا هست. بعد از اینکه اتفاق گرفتن مجوز انجام شد، کار باید بره کتابخونه ملی و شماره ثبت از کتابخونه ملی داشته باشه. این جزء به هر حال الزامات هست امروزه،
مثل چاپ یک کتاب.
دقیقاً. بعد از اون نوبت به این میرسه که اثر به یک شرکتی داده بشه تا به صورت فیزیکی تولید بشه. یعنی اونجا باز مرحله ایه که بعد برن دنبال یک طراح، برن دنبال یک گرافیست، برن دنبال یک کسی که بتونه طراحی کنه آلبومو و در نظر بگیرن که کار میخواد قاب سی دی چه شکلی باشه، به صورت تلقی باشه، به صورت کتابچه‌ای باشه و دفترچه اگه داخلش چه چیزهایی نوشته بشه، تقدم و به حال اسامی که قرار هست ذکر بشه به چه ترتیبی باشه. چون حالا بعضی از دوستان توی حوزه موسیقی هستن خیلی وسواس دارن، این اسم اول باشه، اون اسم دوم باشه،
یه موقعی هم کار شاخص ترین کار اون آلبوم میخوان اول همون سیدیشون قرار بدن.
بله، و در تکمیل فرمایش شما، گاهی آهنگساز یکی از قطعات رو به نام خود آلبوم انتخاب میکنه.
بله.
که فکر میکنه موفق تر هست.
بله.
و بعدش هم میدن کار رو برای چاپ. تا اینجا میشه مرحله به حال پیش تولید که اثر رسیده و ما تازه میخوایم امشب بحث بکنیم که این اثری که آماده شده رو برای پخشش و برای توزیعش با چه دغدغه‌هایی مواجه هستیم.
تشکر میکنم از توضیحات شما. مراحل تولید یک اثر موسیقایی رو از ابتدا تا آماده شدن برای نشر رو از زبان آقای شهابی شنیدیم. وقتی که یک اثر موسیقایی به دستمون میرسه ما خیلی راحت اون رو برمی‌داریم، و اما با توضیحاتی که شما دادید می‌بینیم که چه مراحل سختی رو پشت سر می‌ذاره. خب همراهان نگهستان، قراره امشب درباره مشکلات توزیع و نشر آثار موسیقایی در بازار هنری امروز صحبت کنیم. پرسش کم برای شما در نظر گرفتیم که خوشحال میشیم ما رو همراهی کنید و نظرتون رو بفرمایید. شما به عنوان علاقه‌مندان به موسیقی آیا آثار موسیقایی رو خریداری می‌کنید یا از اینترنت تهیه، بارگذاری و ذخیره می‌کنید؟ 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه نیستانه و 30558 سامانه پیامکی ماست. خوشحال میشیم هم صدای خوبتون رو بشنویم و هم پیامکاتون رو دریافت کنیم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
رادیو فرهنگ بشنوید.
شدا جارک مرا ایرانی بلان جانا.
نغمه نبا نیستان در رادیو فرهنگ.
Thank you.
آفرینش کن گر نبود باور پرست
همراه شما این با برنامه زندگی نیستان قراره که گفتگو داشته باشیم با همکار خوبمون خانم سحر کمالوند کارشناس موسیقی برنامه نیستان که پشت خط ارتباطیمون هستن. سلام میکنم به شما خانم کمالوند، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان نیستان.
خب خانم کمالوند عزیز، آخرین خبر در حوزه موسیقی رو میفرمایید که ما هم در جریانش باشیم.
من خدمت دوستان و شما اطلاع بدم که 32 نشست تخصصی آیین آواز سه‌شنبه 27 فروردین ما ساعت 18 در فرهنگسرای ارسپالان برگزار میشه که خب ورود هم برای عموم آزاد هستش. فقط این توضیح رو بدم که این نشست تخصصی آیین آواز که حالا هم در واقع بیشتر روی بخش آموزش هم تاکید داره، نزدیک به حدود نزدیک به 3 سال هستش که توسط کانون موسیقی ارسپالان با هدف پاسداشت آواز ایرانی و احیای این هنر و همچنین تجدید از بزرگان موسیقی آوازی ایران شکل گرفته و همچنین در کنارش هم معرفی استعدادها و چهرهای ناشناخته یا کمتر شناخته شده هم در حوزه کاریشون قرار دادن. و خدمت عزیزانی که شاید ندونن فرهنگ سرای ارسپالان کجا هستش، در ضلع شمال غربی پل سید خندان هست. و من اطلاع بدم خدمت عزیزان که طبق روالی که هر سال داشته این نشست آیین آواز بعد از سال جدید معمولا با بهاریه شروع می شده و اجرای قطعات شاد که حالا اون حال و هوای نوروز رو همچنان داشته باشه، ولی امسال به علت مصادف شدن با این اتفاقات اخیر و مشکلاتی که برای عزیزان در جای جای کشور حالا به علت سیل به وجود اومد، یکم روال برنامه تغییر کرده. قرار بود که گروه موسیقی ملی سبا اجرا داشته باشن، البته همچنان سر جاش هست، منتها به خوانندگی آقای محمد ملاقی که خودشون اهل لرستان هستن و آوازخوان و مدرس آواز هم هستن، بعد که برنامه شاد با قطعات محلی لری اجرا بشه که یه تغییراتی در برنامه رخ داده. این اجرا صورت میگیره ولی خب چیدمان قطعات تغییر کرده، البته همچنان در دو بخش محلی و دستگاهی اجرا میشه. و این اجرا هم نوشته بودن دوستان که پیشکش به آسیب دیدگان سیل و همه کسانی که با آنها به همدردی برخواستن. این قسمتی بودش که خب حالا به عنوان بهاریه قرار بود در نظر داشته باشن. قسمت دیگره این برنامه که بخش فنی برنامه نشست تخصصی آواز خواهد بود، اتفاقا خیلی هم جالبه موضوعش. حالا ما دفعات قبل با آقای علی شیرازی که مسئول برگزاری نشست هستن صحبت میکردیم، حالا مشکلاتی بود که در زمینه آواز خیلی دیگه به چشم میومد، حالا یه بخشی هست خیلی تخصصیه همه متوجهش نمیشن، ولی غلط ادا کردن کلمات یا آواهای نادرست اینا یه چیزاییه که خیلی دیده میشه، یعنی حتی شنونده ای هم که تخصصی در زمینه موسیقی نداره خب اینا رو متوجهش میشه. در این جلسه نشست تخصصی میخوان در واقع بررسی کنن غلطهای مصطلح آوازی رو که حالا هم میتونه ادای کلمات باشه که حالا خیلی دیدیم ما، حالا بخشش هم میتونه برگرده به این که این غلطها متاسفانه سینه به سینه منتقل شده از استاد به شاگرد. یه وقتی هست حتی ما در بازخوانی تصانیف قدیمی می‌بینیم که الان داره اجرا میشه ولی به یک شیوهی که همون استاد اول مثلا حتی یه اشتباهی در فتحه و ضمه داشته همون رو، یعنی من فکر می‌کنم که اشتباه متوجه شدن که اصالت اجرا، یعنی این نیستش که دقیقاً ما بخوایم مو به مو همونا رو اجرا کنیم. و خوشبختانه در این جلسه قرار به این مطالب پرداخته بشه، یعنی هم به غلط‌های مصطلح آوازی حالا هم غلط‌هایی که کلی‌تر ریشه‌ای‌تره.
بسیار خوب، ممنونیم خانم کمال و تشکر میکنم، امیدوارم که علاقه مندان به آواز و به نکات ظریفی که شما اشاره کردید که قراره مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره حضور پیدا کنن در فرهنگ سرای عرصباران. با شما خداحافظی میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر، سپاسگزارم. از نگستان
یاس دل نشینو گل نازنینو ون گوتی به آریا هیچ پنیایی بیغم که یل ناریا هیچ پنیایی.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
با ادامه برنامه نگستان در خدمت شما دوستداران موسیقی هستیم. کارشناس امشب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، پیانیست، کارشناس ارشد موسیقی، آهنگساز هستن و قراره که امشب گفتگویی داشته باشیم با میهمان ارجمندمون آقای نیما جوان، ناشر و تهیه کننده موسیقی، و درباره مشکلات توزیع و نشر آثار موسیقایی در بازار هنری امروز گفتگو کنیم. پیش از اینکه کارشناس برنامه و میهمان برنامه صحبتشون رو آغاز کنن، من یک بار دیگه پرسش برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شما به عنوان علاقه‌مندان به موسیقی آیا آثار موسیقایی رو خریداری می‌کنید یا از اینترنت تهیه، بارگذاری و ذخیره می‌کنید؟ 3558 سامانه پیامکی برنامه و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-23. خب سلام می‌کنیم به شما آقای جوان، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همکاران ارجمندتون و همه مخاطبان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
بفرمایید آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما
بزرگوار
آقای جوان، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. من جهت استحضار دوستان شنونده عرض کنم که آقای جوان جزء ناشرین و تهیه کننده‌ای هستند که حالا موزیسین‌هایی که کار بی کلام انجام میدن یا دوستانی که کار تلفیقی انجام میدن معمولا دربغه دارند و همیشه شما کمک حالشون هستید و فکر میکنم جزء پرکارترین و فعالترین برحال عزیزانی هستید که در این حوزه دارن فعالیت میکنند و خیلی آلبوم ها و کارها در ژانر های مختلفی رو طی سالیان در اختیار دوستداران و علاقمندان موسیقی قرار دادید. امشب میخواییم در خصوص مشکلات و به حال چالش هایی که پیش روی توزیع و نشر آثار موسیقی هست صحبت کنیم. به عنوان سوال اول، آیا شما فکر میکنید که دوران توزیع سنتی آلبوم های موسیقی به سر اومده یا دیگه اصلا توجیه نداره تولید این که بخواد از طریق فیزیکی آثار تولید بشه، یا نه فکر میکنید هنوز این پتانسیل وجود داره؟
خواهش میکنم، حتما عرض میکنم. من قبلش یه تشکر کنم از شما جناب شهابی بابت توضیح دقیقی که مورد روند شکل‌گیری یک اثر هنری و این حلقه ها و زنجیرهای به هم پیوسته صنعت نشر فرمودین که بسیار دقیق بود. عرض کنم من اگر بخوام از در واقع نظر شخصی خودم رو بگم به عنوان آدمی که همیشه امیدوار هستم، ما هنوز ناامید نشدیم، ولی بسیار در برهه و زمان سختی به سر میبره صنعت موسیقی، مخصوصا در حوزه در واقع توزیع فیزیکی آثار موسیقایی. اما واقعا جامعه آماری ایران هیچ وقت با یک متر و معیار استاندارد نمیشه اینو سنجید. یعنی تو مقطعی که ما کاملا رو به ناامیدی و حتی تعطیلی رفته بودیم، یک اتفاقاتی افتاد که دوباره ورق برگشت و رونقی حاصل شد. ولی این خیلی بسته به آثاریه که منتشر میشه و پتانسیلی که این آثار دارن و میتونن جامعه رو به وجد موسیقایی و هنری بیارن و در واقع اینها رو وارد فروشگاه‌ها و شهر کتاب‌های عرضه محصولات فرهنگی بکنن. نه، کاملا نمیشه گفت نه، قطع امید کامل خدا رو شکر هنوز نشده.
خب شما فکر می‌کنید چالش‌های اصلی این حوزه چیا هستن که به هر حال کمتر بهشون توجه شده یا به عنوان یک سنگی جلوی پای توزیع و نشر قرار گرفتن؟
عرض میکنم من به خاطر همین به اون حلقه و توضیحی که شما فرمودین اشاره کردم که به اینجا برسم. اگر اجازه بدین یک مقدمه ای بگم. در واقع یک حلقه و زنجیره ای هست که کنار هم قرار میگیرن که از هنرمند شروع میشه، به عنوان کسی که دچار تأثیرات هنری شده و یک اثری رو به دل، جان و روان و ذهنش رسیده و حالا اینو میخواد بروز بده که توی عرصه موسیقی تبدیل میشه به نوت، پارتیتور و بعد میرسه به نوازنده، استدیو و مراحل پایانی که به پخش و انتشار کار میرسه. هر کدوم از این حلقه ها اگر درست سر جایشون جای خودشون قرار نگیرن، قطعا وقفه ای میفته و زحمات حلقه قبلی دیده نمیشه و کم اثر میشه. متاسفانه ما در جامعه موسیقای ایران و در صنعت موسیقی ایران، در واقع بازار موسیقای ایران، دچار این مشکل هستیم که این حلقه ها هماهنگ با هم عمل نمی کنن. و من بخوام در مورد حیطه تخصصی خودمون که نشر و پخش هست صحبت بکنیم، اینه که در همه جای دنیا ابتدا قبل از اینکه یک اثری بخواد عرضه بشه، کار تبلیغاتی روش انجام میشه و کار رسانه‌ای روش انجام میشه و مخاطب به دست میاره. حالا وقتی وارد سیستم توزیع میشه، خب این مخاطبه که بیشتر رجوع میکنه و اون فروشگاه‌ها رو به وجد میاره برای اینکه سفارش بده. این اتفاق تو جامعه ما تقریبا خیلی خیلی ضعیف داره عمل میکنه. یعنی هم بخش رسانه که خیلی سلیقه‌ای داره فکر میکنه و الان شما میبینید رسانه‌های ما در واقع تمام توانشون رو گذاشتن روی معرفی آثار پاپیولار. این به معنی این که پاپیولار ژانر ضعیف یا بدیه هرگز نیست، یعنی در جای خودش بسیار هم درسته. ولی خب ما نمیتونیم از جامعه‌ای که در معرض هنرمندان موسیقی پاپ و آثار پاپ هستن قرار گرفتن توقع داشته باشیم که بیان موسیقی مقامی هم حالا بشناسن، موسیقی کلاسیک ایرانی بشناسن و سبکای دیگه. بنابراین من فکر میکنم امشب ما اگر رو این حلقه گم شده فکر بکنیم و صحبت بکنیم، شاید بتونه راهگشا باشه.
حتما. آیا ما مثلا انجمن یا صنفی داریم که ناشرین و تهیه کننده ها عضو اون بشن با هم یک همفکری بکنن جهت حالا رفع و رجوع مشکلاتی که هست، یا نه هر کی به صورت شخصی سیستم خودش رو پیاده میکنه؟
ما هم صنف داریم و هم نداریم. این به این معنیه که یک شاکله ای تحت عنوان مجمع تولید کنندگان و تهیه کنندگان آثار شنیداری الان سالی هست که ایجاد شده، ولی ما شاید سالی یک بار جمع میشیم و رأی میدیم و هیئت مدیره رو و هیئت رئیسه رو انتخاب میکنیم و هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته و عملا در واقع همه چیز داره سلیقه‌ای و شخصی و هر نشر و هر پخش به صورت شخصی داره تصمیم گیری میکنه.
شما مثلا به عنوان یک شرکتی که کار پخش و حالا نشر رو انجام میدید، وقتی یک هنرمند به شما مراجعه میکنه، اون شاخصی که در نظر میگیرید برای اینکه اثر رو بپذیرید، برای اینکه بخواید روش کار بکنید یا رد کنید، معمولا این شاخص ها چیا هستن؟
دو تا شاخص خیلی مهمه. یکی اون محتوای اثره که و نوآوری که تو اون اثر وجود داره. ما معتقدیم که اگر چند کار مشابه که دیگران تجربهشو کردن بخواد منتشر بشه، بله اون هم حق حیات باید بهش داد، ولی لطفی نداره. بنابراین اون نوآوری خیلی برامون مهمه و در واقع کیفیت و اون استانداردهایی که اون اثر و هر اثر هنری باید دارا باشه، این دوتا در واقع متر و معیار ما هست برای انتخاب آثار.
پس میکنه الان ناشرین ما توی این حوزه آیا به گونه ای هست که همه هنرمندها رو بتونن پوشش بدن یا نه شاید بعضی هنرمندان باشن که هیچکدوم از شرکت‌های به حال توزیع کار موسیقی ممکن کارشون قبول نکنه، این ممکنه همچین؟
بله این خیلی پیش میاد و ما خیلی از هنرمندان این اثر رو می‌بینیم که از پیش نشهای دیگه اومدن پیش ما یا از پیش ما رفتن پیش نشهای دیگه. به خاطر همین میگم که در واقع هر نشری یک سبک و یک الگو داره که اگر اون آرتیست تو این الگو قرار نگیره متاسفانه حالا شاید درستش این باشه که بگیم کنار گذاشته میشه یا راهش سخت‌تر میشه، حالا باید بیشتر بگرده و متاسفانه ناشرین فعال زیادی الان وجود ندارن که دارن فعالیت میکنن یا تعطیل شدن یا رو به تعطیلین یا اینهایی هم که وجود دارن به خاطر اینکه موسیقی خارج از جریان و مستقل رو دارن حمایت میکنن به دلیل نگرشتن اون چرخه اقتصادی در واقع شاید انگیزه‌ای برای نشر این گونه آثار ندارن.
بین صحبت های شما داشتم فکر میکردم خود موزیسین ها وقتی با یک شرکت نشی چند تا آلبوم میدن بیرونه بیه کلن یک حالت تیم ورک و یک کار تعاملی پیش میاد که خودشون هم با تمایل دارن همون سیستم قبلی رو ادامه بدن و شاید خیلی نشرها به اون موزیسین هایی که باشون کار میکنن شناخته میشن.
دقیقاً.
و هست مثلا مخصوصا کسایی که کارهای تجربی، کارهای تلفیقی و کارهای خاص انجام میدن. آیا ما سیستمی داریم که به صورت اینترنتی آثار فیزیکی رو بفروشه یا نه ما کسی میخواد بخره باید حضوری بره توی مراکز فرهنگی و حالا شهر کتاب‌ها اینها خریداری کنه؟
بله این سیستم وجود داره، سایت هایی هستن نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه وابسته به شهر کتاب‌ها هستن.
بله.
سایت شهر کتاب آنلاین الان خیلی چند سالی هست که توی این زمینه فعاله. متاسفانه مراکز عرضه در خیلی از شهرستان‌ها و خیلی از روستاها وجود نداره، ولی من طی سفرهای استانی که داشتم با گروه‌های مختلف به واسطه اجراهای صحنه‌ای که داشتیم با این دوستان متوجه این قضیه شدیم که واقعاً پتانسیل فرهنگی در شهرستان‌ها خیلی به مراتب بیشتر از تهرانه و این اثرش بسیار بسیار بیشتر از مخاطب تهرانی هست، ولی محل عرضه وجود نداره. ولی حضور شهر کتاب آنلاین کمک میکنه که با پست میتونن به صورت در واقع آنلاین سفارش بدن و اون محصول رو به صورت فیزیکی با پست تحویل بگیرن.
خب آقای جوان یه بحثی هم هست که اینکه اثری تولید میشه، کسایی که در شهرهای کوچیکتر هستن چطور با خبر میشن از این آثار؟ چطور اطلاع رسانی میشه؟
در واقع الان تمام منبع اطلاع رسانی ما صدا، سیما و رسانه ها هستن.
بله.
حالا رسانه هایی که به صورت کاغذی یا فیزیکی چاپ میشن یا رسانه هایی که به صورت در واقع وبسایت ها در واقع دارن فعالیت میکنن. این همون حلقه ای هست که گم شده است دیگه. خیلی از آثاری که منتشر میشن و مخصوصا آثاری که تو حوزه موسیقی های به اصطلاح خاص‌تر قرار میگیرن اصلا از ردیف اهمیت رسانه ها خارج هستن و متاسفانه بهشون پرداخته نمیشه. و ما خیلی دیدیم که مخاطبین به صورت اتفاقی ممکنه در معرض یک اتفاق هنری قرار بگیرن.
با توجه به صحبت‌های شما که گفتید در شهرستان‌ها مخاطب خیلی هست ولی امکان دسترسی به آثار رو ندارن، من به یاد قضیه افتادم. ما جشنواره نوای خرم رو داشتیم که جوانان از 18 سال تا سن 4 سال کودکان پوشش میاد این جشنواره و با جوانها و نوجوانهای ما صحبت کردیم که 13 ساله 12 ساله از روستای محلات که هفته یک روز میامدن خود محلات و کلاس موسیقی میرفتن. خب وقتی که این اشتیاق هست و این جشنواره حدود 1500 تا شرکت کننده داشته امسال با این همه فراوانی مخاطب، خب اینها به طب طالب این هستن که با آثار جدید آشنا بشن، در دسترسشون باشه، اینا رو بشنون و انشالله که این حلقه گم شده زودتر پیدا بشه.
آمین. این آرزوی همه ماست واقعا. الان تجربه‌ای که جشنواره موسیقی جوان داریم ازش می‌بینیم و نتایجش، اکثر برگزیده‌های جشنواره موسیقی جوان همه نوجوانان و جوانان از مناطق مختلف ایران به غیر از تهران
هستن.
بسیار با استعدادن و متاسفانه بعد از جشنواره فراموش شدن. یعنی نه ناشر و تهیه کننده ای رفته سراغ اینها و نه بنیادی وجود داشته که اینها رو بتونه حمایت بکنه.
اتفاقا همون جشنواره آینه دار که موسیقی مقامی بود، ما از آقای مغازه دارم دعوت کردیم در برنامه حضور داشتن و چقدر مردم دوست دارن که نوازندگانی که هستن آمدن تو این جشنواره آهنگ ساختن آثاری دارن اینها به دست ناشران برسه، کار نشر پیدا کنه، بتونن بشنون، چون جشنواره یک شب دو شب برگزار میشه تمام میشه و این آثار معلوم نیست که به کجا میره، این همه زحمت کشیده شده.
خوشبختانه دوره اول این جشنواره یه بخشی در واقع تو برنامه‌ریزی مسئولین این جشنواره بود که یه بخشی از این آثار به صورت فیزیکی منتشر شد، ولی دوره‌های بعد هنوز نه. و همین جشنواره‌ای که شما اشاره کردین الگو و نمونه خوبیه، برای اینکه یک صحبتی هست که معمولا ما ها میشنویم در جامعه که موسیقی خاص انگار دیگه دورش تموم شده. این کاملا غلطه. شما مخاطبین همین جشنواره آینه دار رو میبینید که اکثرا میانگین سنیشون شاید 23-24 سال باشه.
بله.
این نشون میده اگر جایی باشه که در واقع خوراک بده، خبر بده، اطلاع رسانی بکنه و اینها رو در معرض قرار بده، اینها کاملا اتفاقا میتونن تبدیل به ژانرهای پاپیولار جامعه بشن.
ولی بس چون خلاق هستن، جوونن، نوآورن، حتی خلاقیتشون تو همون بخش موسیقی مقامی میتونه که خیلی شاخص باشه.
و اینها چون موسیقی مقامی ما مخصوصا از دل به قول معروف بسیار بکره.
بله.
و کاملا به نظر من فرازنگینه.
دقیقاً همون مسئله که هر چیز که از دل برای لاجرم بر دل نشینه است.
ماها روی استیج و روی صحنه‌ای که در واقع این دوستان اجرا کردن واقعا میخکوب شدن و مجذوب شدن مخاطب بارها دیدیم و گریستیم.
یکی از حلقای گم شده آقای جوان، من فکر میکنم که شاید این رو بتونیم اسم ببریم خود مراکز فرهنگی ما، مثل شهر کتاب‌ها که شما اسم بردین. من فکر بکنم یک قانون کلی هم برای خود اونها وجود نداره
متفهم.
و هر کدوم از اونها ممیزی هاشون برای تایید یک اثر مختص خودشونه. شما چجوری با این قضیه کنار میاد؟
بسیار مطلب مهمی رو فرمودین، الان من در واقع یادم افتاد که واردش بشم. با احترام به تمام تلاش هایی که این دوستان انجام میدن و به قول معروف چراغ فرهنگ توسط اونهاست که روشنه، ولی نقطه ضعف های بزرگی وجود داره که یکیش ببینید وقتی اون حلقه در بخش رسانه صدا و سیما و جراید و سایت ها حذف شده و نیست، تمام بار و بیشتر بار میفته بر دوش فروشنده متخصص شهر کتاب ها و فروشگاه ها که متاسفانه جز تعدادی اندک بقیه اصلا آدم های علاقمند و کارشناسی تو این حوزه نیستن. شما یک اثری رو توضیح میکنید، بعد از این همه سختی که در موردش صحبت کردیم مخاطب میره توی شهر کتاب میگه مثلا فلان اثر رو دارین، طرف اصلا نمیدونه و میگه نه، در صورتی که تو پیشخون فروشگاهش موجوده. این خیلی ضعف بزرگیه که واقعا داره لطمه میزنه. شاید ما فکر کنیم بخش کوچیکیه، ولی من چون سالها، من 18 سال تو این حوزه دارم فعالیت میکنم در عرصه های مختلف، فروشگاه داری، حالا تهیه کنندگی و قسمت های مختلف، اگر این اتفاق درست در فروشگاه ها اتفاق بیفته واقعا تا 10% گردش اقتصادی موسیقی تغییر خواهد کرد و این 10% خیلی در زندگی آرتیست ها، ناشرین و تهیه کننده ها تاثیر داره.
واقعا وقتی دارم نگاه میکنه ببینه این چرخه اقتصادی فقط مختص اون آهنگساز نیست.
بله.
استودیو دار هست، نوازنده هست، کسانی که پارتاشون از کلاب نوت نویسی میکنن هست، بعدن اون کار اجرا بشه، کنسرت گذار، صدا بردار، نور پردار، سالون، اصلا یک چرخی اقتصادی کامل میتونه باشه. شما مثلا یک اثری که میخواین به یک شهر کتاب بدین، معمولا اینجوریه که ممکنه یک شهر کتاب قبول بکنه، یکی بگه من قبول نمیکنم.
بله متاسفانه.
یعنی شاخصاشون اونا چی؟ حالا فرض کن هنرمند واقعا چه مصائبی رو باید تحمل
کنه؟ دقیقاً همینطوره و این خیلی درد بزرگیه. من یک نمونه میتونم براتون بگم از اتفاقی که دیماه پارسال در سیستم پخش خودمون ما شاهدش بودیم. یکی از ما یک آلبومی رو از جناب استاد شاهزیدی، شما میدونید که شاید تنها باقی مانده مکتب آوازی اصفهان هستند و ایشون شهرت جهانی دارن. ما یک مجموعه ای آوازی از ایشون که ناشرش حوزه هنری بود و پخش کنندش ما بودیم عرضه کردیم. فروشنده یکی از فروشگاه‌ها متاسفانه، من خیلی ناراحتم از این که اینو بازگو میکنم، گفتش که از این کارهای نفروش لطفاً به ما معرفی نکنید. من شبونه رفتم تو اون فروشگاه و با مدیرش صحبت کردم، گفتم شما حق دارید نگیرید، حق دارید یه دونه بگیرید، کم بگیرید، ولی حق ندارید این جریانو حذف بکنید و بگید پرزنت و در واقع ارائه نشه. این مسئله ایه که خیلی درد بزرگیه و بیشترش به خاطر اینه که اون آدمی که اونجا شاید به هر دلیلی مشکلاتی که داره علاقمند نیست به این کار. ما توی مقطعی کاری که از دستمون بر اومد سعی کردیم فروشنده ها رو توی دفترمون جمع بکنیم و براشون کلاس هایی برگزار بکنیم و محتوای این کلاس این بود که حداقل بدونن این سی دی که الان رو پیشخونشون قرار گرفته از چه مسیرهایی گذشته، یه خورده باهاش مهربون باشن، حداقل یک بار بشنون این کار رو
دلسوزتر شاید.
بله
تشکر میکنم. بله یک قطعه موسیقی بشنویم. پیامک هم خیلی به دست من رسیده، انشالله بعد از اینکه یه فاصله از همکارانمون گرفتیم در خدمت شما خواهیم بود. پیامکاتون رو میخونم و گفتگو رو هم ادامه خواهیم داد.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
از غریب آرای من خانا خانا
نیستان
از رادیو فرهنگ بشن نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. ساعت 22:16:38 است. اینجا رادیو فرهنگ با برنامه موسیقایی نیستان در خدمت شما دوستداران موسیقی هستیم. درباره مشکلات توزیع و نشر آثار موسیقایی در بازار هنری امروز صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که با این پرسش ما رو همراهی کنید. به عنوان علاقه‌مندان به موسیقی، آیا آثار موسیقایی رو خریداری میکنید یا از اینترنت تهیه میکنید، بارگذاری میکنید و ذخیره میکنید؟ 220-485-220-588-202 شماره تلفن برنامه نیستانه و 30558 سامانه پیام کوتاهمون. و اما پیامک های شما. آقای علی از شاهرود نوشتن با سلام و تبریک سال نو، والا دروغ چرا، من سفارش دادم تا تقریبا تمام آلبوم های استاد شجریان و همایون عزیز رو برام در یک فلش ضبط کنن و الان از اون استفاده کنم. خب ایشون هم با صداقت گفتن که چی کار دارن انجام میدن. آقای دکتر فلاح پارسا از ملایر نوشتن با تشکر از برنامه خوب و دلنشین نیستان کمال قدردانی و تشکر رو دارم. و دوست دیگری که اسمشون رو ننوشتن به شماره 0937 شماره های پایانی 6983 پیامک بلند بالایی رو نوشتن که من میخونم. نوشتن برای تهیه قطعات موسیقی گرچه به لحاظ اخلاقی و شرعی باید هزینه را داد، ولی من اگر قابلیت دانلود از اینترنت داشته باشد آن را مجانی دانلود میکنم. اگر برای صاحبان اثر کسب هزینه خیلی مهم است، خودشان یک فکری برای قانون کپی رایت و پیگیری مجازات قانون شکنان کنند، یا اینکه دست جمعی و متحدان کل صنف اعتراض کنند. ولی اگر پیگرد قانونی فقط در کتاب‌ها باشد و نه در عمل، بهتر از صاحبان اثر با آن کنار بیایند. نمی‌توان همه و یا بیشتر افراد را با موعظه تشویق به دادن پول برای تهیه چیزی کم که رایگان یافت می‌شود. خب شنوندگان واقعا با صداقت کاری که دارن انجام میدن رو گفتن و شنونده همیشگی رادیو فرهنگ و برنامه نیستان خانم فریبا زنگنه از هفتگل خوزستان هم سلام رسوندن به همه عوامل برنامه ساز نیستان. نوشتن من چون از خودم از جان عاشق موسیقی ایرانی هستم آلبوم ها رو خریداری میکنم. درود بر همه شما که ما رو همراهی کردید و نظرتون رو اعلام کردید. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای نیما جوان، ناشر و تهیه کننده موسیقی هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. بفرمایید.
بله، در تکمیل فرمایشات شما و اینکه داشتید پیامک‌ها رو می‌خوندید،
بله،
این فکر می‌کنم یک تفکر فرهنگی باید ایجاد بشه، برای اینکه هر کسی خودش رو مجاب کنه و ملزم به این بدونه که این اثر موسیقایی مثل هر چیز تولیدی دیگه برای زمان گذاشته شده. خیلی آدما وقت گذاشتن، به صورت تخصصی رفتن این دانش رو یاد گرفتن.
اتفاقا توضیحات اولیه شما که مراحل تولید یک اثر رو از اون الفش تا اون یا شما گفتید، واقعا فکر میکنم اگر شنوندگان ما امشب ما رو همراهی کرده باشن و بحث رو شنیده باشن، میدونن که برای رسیدن یک اثر به دست علاقمند و مخاطب موسیقی چه مراحل سخت و دشوار و هزینه بری رو ما داریم متحمل میشه، یعنی ما که یعنی سازنده اثر، و خب یه مقدار اخلاقی تر با این مسئله برخورد میکنیم.
آقای جوانی، که از دغدغه‌های موزیسین ها اینه که سطح کیفی کارهای موسیقی خیلی پایینه. نظر شما در این حوزه چی هست؟
بله، عرض میکنم، من داخل پرانتز فقط دوست دارم که یک جوابی به اون دوستی بدم که فرمودن چون قانونی وجود نداره پس ما این کار رو غیر قانونی دانلود میکنیم، بگم که این مثل این میمونه، این هر که چون نمیتونن دزد و دستگیر بکنن پس من دزدی میکنم. یعنی این حرف من شاید خیلی تند باشه، ولی رعایت نکردن قانون کپی‌رایت کاملا مساوی است با دزدی و هیچ فرقی نمی‌کنه با اینکه شما برین در یک فروشگاه بنشینید، در یک رستوران بنشینید، غذا بخورید و یواشکی از اون فروشگاه برید بیرون. و این یه کار فرهنگی میخواد که همه باید کمک کنن، مخصوصا رسانه ملی خیلی میتونه تو گسترش این فرهنگ قانون کپی‌رایت تاثیر بذاره. و اما جواب شما، اصلا یکی از مسائلی که باعث شده که شاید مخاطبین کمتر به فروشگاه‌های عرض محصولات فرهنگی برن، کارهایی که در طول سال به وفور منتشر میشه ولی کیفیت درش رعایت نمیشه و این مخاطب رو پس میزنه. ولی ما یک نمونه عرض کنم، 9 ماه اول سال، سال خیلی سخت و بحرانی برای همه قسمت‌های فرهنگی جامعه، مخصوصا صنعت نشر بود، ولی 3 ماه آخر سال بسیار رونق گرفت و شاید اون ضرر رو جبران کرد و این به واسطه آثار خوبی بود که منتشر شد، خوب از همه لحاظ، یعنی در واقع تونست آثاری که مخاطب دوست داشت و علاقمند به تهیه‌اش بود. شما چون کاری که دوست نداشته باشین، اگر نشناسین براش هزینه میکنید، ولی بار بعد دیگه اعتماد نمیکنید. و کیفیت آثار خیلی مهمه. ما یک دوره طلایی رو در موسیقی ایران داشتیم، دهه 60، دهه 70، و چند سال، 30 سال داره از اونها میگذره، ولی هنوز اون آثار تو فروشگاه‌ها دارن فروخته میشن. این نشون میده که اگر کیفیت وجود داشته باشه، میشه امیدوار به ادامه حیات این صنعت داشت. بود.
یکی از روش‌هایی که چند سالی هست خیلی رایج شده، حالا بین موزیسین‌ها به فروش سوپرمارکتی معروفه.
بله، بله.
شما این رو تایید میکنید یا میگید نه مثلا درست نیست که یک اثر موسیقی کنار حالا چیپس و به هر حال مثلا نوشیدنی و اینها قرار بله. بگیره؟
ببینید، نه، من خیلی به این قائل نیستم. ببینید، در کشوری که در کل ایران ما شاید 50 تا فروشگاه تخصصی عرضه محصولات فرهنگی نداریم. خب بخش
خودش قابل تحمل
بله، واقعا فروشگاهایی که درست کار بکنن بیشتر از این تعداد نیستن متاسفانه. ولی در یه مقطعی که بخش سوپرمارکتی یا پخش مویرگی به اصطلاح وارد شد، تونست یک بخشی از جریان موسیقی پاپیولار رو نجات بده، چون اون موقع هم بخش پاپ در واقع توی فروشگاه‌های عرض محصولات فرهنگی فروخته میشد که به واسطه تعداد کم جوابگوی این مخاطبان زیاد نبود. الان شما فکر کنید توی تهران ما فقط 30,000 تا سوپرمارکت داریم و تو هر سوپرمارکت یک سیدی فروخته بشه میشه 30,000 نسخه. و آره، شاید شکل زیبایی نباشه اینکه یک اثر موسیقایی در کنار در واقع مواد غذایی عرضه بشه، ولی چاره ای نیست. وقتی چاره ای نیست، شاید اگر بشه در این حوزه هم تخصصی فکر کرد، مثل اتفاقی که در خارج از ایران داره میفته. شما میبینید که توی فروشگاه و سوپرمارکت یک قسمت خیلی شیکی یا یک استند خیلی زیبایی به موسیقی اختصاص
داده
شده و مجلات. اگر این اتفاق بیفته، شاید اون آرتیستی که در واقع دلش نمیاد کارش هر جا باشه، اینجا دیگه دلش بیاد و ببینید که خب حداقل یک شانی در نظر گرفته.
اتفاق در مورد فیلم افتاده. شما می‌بینید سینماهای سریال ها و فیلم‌هایی که به صورت سینمای خانگی تولید میشه در اکثر سوپرمارکت ها هم پوستراشون نصب شده و خیلی هم فروش دارن و خیلی موفق شدن.
بله دقیقاً.
این اتفاق میتونه در مورد آثار موسیقایی هم بیفته.
دقیقاً. اگر یک جای ویژه‌ای براش در نظر گرفته بشه، اتفاقا شاید اهالی موسیقی رغبت بکنن که آثارشون رو در اختیار پخش مجازی قرار بدن.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ الان در تهران هم خیلی فراوان شدن. فروشگاهی که به صورت زنجیره‌ای افتتاح شدن، اینا میتونن بازی بخش رو به اختصاص بدن به آثار فرهنگی، حالا تو حوزه موسیقی، تو حوزه کتاب.
در واقع میره در واقع به نظر من در تخصص همون بخش پخشه که پخش باید بیاد یه سرمایه‌گذاری بکنه و وارد مذاکره با این فروشگاه‌ها بشه، بتونه یک جایی رو برای عرضه محصولات فرهنگی موسیقایی در نظر بگیر.
شما اشاره کردید به حمایت پخش. آیا ما شرکت هایی داریم که به عنوان اسپانسر یا حامی مالی بیان آثار رو حمایت بکنن، آثاری که حالا به صورت شاید پذیرش عمومی اونقدر محبوبیت نداشته باشن؟
بله.
یا نه نیستن؟ چجوری حضور؟
نه متاسفانه، یعنی خیلی کمیاب و نایابن. شاید در واقع حامی مالی اگر هم بخواد ورود بکنه در بخش اجرای صحنه‌ای و کنسرت در واقع وارد میشه. بله، که بیشتر دیده بشه و سودی بکنه. این باز برمیگرده به زیرساخت‌های قانونی که اگر براش زیرساخت قانونی و بستر قانونی درست بشه، این اتفاق به راحتی میتونه بیفته. مثلا به این شکل که شرکت‌هایی که میان در کارهای فرهنگی در واقع سرمایه گذاری میکنن، شامل یک سری از معافیت های مالیاتی میتونن بشن. این قانونیه که در خارج از ایران رعایت میشه و من شنیدم دستور گریخته که تو ایران هم یا داره تصویب میشه یا این قانونه بوده، کسی نمیدونه. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت حامی مالی انگیزه پیدا میکنه که ورود پیدا کنه، ولی متاسفانه الان نه. و اگرم ورود پیدا کنه، از کم یا تو اجرای سهمی و کنسرت یا آلبوم هایی که پاپیولار هستن معمولا وارد میشن.
یه نکته ای که حالا شاید الان طی 6-7 سال اخیر نسبت به همون دهه 60 و 70 که شما اشاره فرمودید هست، اینه که اون زمان شنونده یا مخاطب موسیقی مجبور بود برای شنیدن یک قطعه کل آلبوم خریداری کنه، ولی الان شاید مخاطبین دنبال بهترین قطعه اند و حالا بقیه رو اصلا نمیخوان اون هزینه رو بدن که بخوان پولی رو برای خرج کنن. این شاید خودش دلیلی بتونه باشه که آلبوم کمتر فروش بره. میخوام ببینم توی اون بخش اینترنتی که آلبوم ها به صورت مجازی فروش میرن، آیا اوضاع مارکت و از لحاظ به حال درآمدی بهتر از این وضع فیزیکی یا نه اون هم وضعش خیلی تعریفی
نداره؟ نه اون هم وضعش تعریفی نداره، ولی به نسبت چند سال پیش خیلی این فرهنگ دانلود قانونی بیشتر جا افتاده و باز میگم بستگی به در واقع میزان محبوبیت یا پاپیولار بودن اون اثر داره. معمولا حوزه پاپ رو بخش فروش اینترنتی و دیجیتالی هم موفقن تا حدودی. در واقع اون بخشی که شما فهمونید سه نکته مهمیه. من فکر میکنم مخاطبی که دهه 60 و 70 در واقع آثار موسیقی رو به صورت کاست تهیه میکرد، به واسطه اینکه ماها مجبور بودیم کل کاست رو بشنویم، قسمت اولش رو بعد قسمت دومش رو، مخاطب حرفه‌ای‌تری پرورش پیدا میکرد، چون شما یک اثر رو به صورت کامل آنالیز میکردید. ولی وقتی در واقع تبدیل به سی دی شد، شما به راحتی ترک بعدی، این باعث میشه که شاید به کلیت اثر اشراف پیدا نکنید. ولی این به هر حال حق مخاطبه که ترک هایی که دوست داره رو بیشتر در واقع بیشتر میپسنده رو داشته باشه، که این تو حوزه دیجیتال امکان داره، یعنی دوستان میتونن حتی یک ترک رو خریداری بکنن.
بله پیامک داریم. خانم فاطمه منصور نوشتن که من دو تا از آلبوم های استاد افتخاری رو از سوپرمارکتی در خیابان پاسداران خریداری کردم. همینطور نوشتن که اضافه میکنم تمام آثار استاد علیرضا افتخاری و آقای دکتر محمد اصفهانی رو خریداری کردم و دارم، چه تصویری چه صوتی، و همینطور کنسرت های آقای اصفهانی رو روی سی دی دارم که از فروشگاه های معتبر اونها رو تهیه کردم. و دوست دیگرمون درخواستی داشتن، گفتن لطفاً از آثار استاد همایون شجریان پخش کنید. من سهراب هستم از بم. درود بر همه شما که همراه برنامه نیستان هستید. گفتگومون رو ادامه میدیم، حدود 5-6 دقیقه مجال داریم برای ادامه بحثمون.
حضور شما عرض شد که آقای جوان، پشت آثار موسیقای پشت آلبوم ها ما میبینیم که غیب میشه حق معنوی و حق مادی. این شاید برای دوستان شنونده سوال باشه که اصلا حق یعنی چی؟ سازنده مگه حق نداره که حالا حق مادی چیه که حق معنوی داشته باشه؟
درسته. در واقع یک اثر موسیقایی وقتی وارد گردش اقتصادی میشه، در واقع یک آهنگساز، حالا صاحب اثر، میاد با یک نسل قراردادی میبنده. این قرارداد هم به خاطر بهره‌مندی اقتصادی از اون اثره. خب فرایندی که ناشر انجام میده، وظایفی که ناشر داره در قبال تولید یک اثر، یک چیز هست. وظیفه‌ای که در واقع موسیقی صاحب اثر داره یک وظیفه هست. اینها طبق یک قراردادی با هم توافق میکنن که از فروش درصد داشته باشن، و این دو تا حالت وجود داره. یا شما اثرتون رو کامل واگذار میکنید در قبال دریافت یک مبلغی،
من آهنگساز مثلا،
بله دقیقاً، یا صاحب اثر، که دیگه این آلبوم در طی زمان هر چقدر حیات داشته باشه و فروش داشته باشه دیگه نفعی به شما نمیرسه، چون یک بار شما این توافقو کردید.
یا اگر فروش هم نداشته باشه، بله، ضررش
دیگه متوجه ناشر. دقیقاً. اما حالت دوم اینه که شما میان به صورت درصدی قرارداد می‌بندین، تا زمانی که این اثر فروخته میشه یک درصدی حق شما و یک درصدی حق ناشر. این میشه حق مادی. در واقع حق مادی قابل داد و ستده و قابل واگذاریه، اما حق معنوی فقط و فقط متعلق به صاحب اثره و آهنگساز، که اصلا قابل واگذاری نیست. اثری که شما ساختید رو تا قیام قیامت شما ساختید، من نمیتونم مدعیش بشم. این میشه حق معنوی است که غیر قابل واگذاریه. در واقع
اینم فکر کنم توضیح لازمی بود که حالا از اون شنونده آشنا باشن. یک مدلی هم برای توضیح آثار موسیقایی در خارج از کشور هست، یک اپلیکیشن هایی حالا مثل اسپاتیفای،
بله.
اون علاقمند به موسیقی یک وجهی رو پرداخت میکنه،
مثل آبونه
دقیقا، بعد میتونه هرچی میخواد آثار موسیقی رو گوش بده. جاش خالیه یا هست؟ من اطلاع ندارم.
همین سایت هایی که تو ایران به صورت در واقع موزعین دیجیتالی که دارن به صورت رسمی فعالیت میکنن، الان چند سال که نشد، در حدود یک ساله که رفتن سمت اون اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که در واقع اکثرا روی تلفن‌های همراه نصب میشه و از اون طریق آدم‌ها میتونن موسیقی رو بشنون، ولی خب هنوز شناخته شده نیست دیگه، یعنی خیلی معرفی نشده. جالبه که بدونید درآمد، به این میگن استریم، که در دنیا درآمد استریم از دانلود خیلی بیشتره. الان شما نگاه کنید، اکثرا همه با گوشی همراهمون سر و کار داره،
بله.
بنابراین خیلی ها مشتاقن که از اون طریق موسیقی هاشون رو گوش کنن، یا در حین رانندگی اینو به سیستم های صوتی ماشینشون و اتومبیلشون نصب میکنن و کاملا از این آرشیو استفاده میکنن.
وقت چجوری اون تقسیم میشه بین اون دریای کسایی که شریک بودن؟
ببینید یه قراردادهایی وجود داره دیگه. ما الان آثارمون رو با این در واقع شرکت های خارجی به اشتراک گذاشتیم، اونها میان میگن که در واقع از این آبونه‌ای که در واقع انجام میدن یک مناسبت و یک فرمول محاسباتی پیچیده ای داره که اکثرا ماها سر در نمیاریم و مجبوریم قبول کنیم، چون راه دیگه ای وجود نداره. و حالا خوشبینیم نسبت به اون اتفاقی. رصدش خیلی کار سختیه، استریم یا از رو اسپاتیفای گوش کردن و درآمد داشتن، ولی بخش دانلود خیلی راحت تره دیگه، یعنی مشخص کاملا به شما پنل هایی میدن که شما میتونید حتی بفهمید از کدوم شهر و منطقه این کار دانلود شده. این کاملا قابل رصده. بله.
آیا آثار تولیدی ایران در اون اپلیکیشن های خارجی هم،
بله، الان اکثر ناشرها در واقع با اونها طرف قرارداد هستن و آثار اونجا هم هست.
چرا خوب.
بله.
برخواد خیلی سپاسگزارم.
بزرگوار.
آقای جوان، ما سعی کردیم تا اونجایی که مجال برنامه هست بررسی بکنیم روند شکلگیری یک اثر موسیقایی رو از ابتدا تا انتها و اون چالش هایی که به هر حال شرکت های نش باهاش درگیر هستند و قدری آشنا بکنیم عزیزان شنونده رو با این که یک محصول موسیقایی چقدر براش زمان گذاشته میشه، چقدر براش هزینه صرف میشه. اون سیدی که شما میبینید 12,000 تومان 15,000 تومان واقعا افراد خیلی زیادی براش زحمت کشیدن و یک محصول فرهنگی به حساب میاد. وقتی که دوستان اون رو خریداری میکنن یا از سایت های اینترنتی خرید میکنن، حالا چه تک ترک رو چه مجموعه آلبوم رو، به یک جامعه هنری دارن کمک میکنن و باعث میشه که در دراز مدت اونها دلگرم به کار بشن و بتونن به راهشون ادامه بدن.
تشکر میکنم از توضیحات پایانی شما آقای شهابی، از شما آقای جوان. این هم از سپاسگزارم که میهمان امشب ما بودید، خیلی استفاده کردیم از مطالبی که گفتید، از خیلی نکات ریز و ظریفی که ما آگاهی نداشتیم با خبر شدیم. بله خب دوستان عزیز، فرصت گفتگوی امشب به پایان رسید. من در خدمت شما خواهم بود تا پایان نیستان حدود ساعت 23 با آقای نیما جوان ناشر و تهیه کننده موسیقی و آقای امیر شهابی کارشناس چهارشنبه شب هامون. من خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
ممنون.